خبرگزاری ها در خصوص عملکرد تیم ملی تیراندازی در رقابت های جهانی کسب سهمیه المپیک 2024 گفتند که این مسابقات آخرین فرصت برای تیراندازان بود. حدود 70 کشور شرکت داشتند. استقبال خوبی شده بود و در تفنگ امید داشتیم که 2 یا 3 سهمیه دیگر بگیریم، اما موفق نشدیم. هرچند که نتایج ملی پوشان تفنگ نسبت به مسابقات قبل بهتر بود، اما حتی در مواردی هم که منجر به شکستن رکورد داخلی شد باز هم نتوانستیم به سهمیه دست پیدا بکنیم. در تپانچه اصلا وضعیت خوب نبود و به همان سهمیه هانی رستمیان که در تپانچه 25 متر به دست آورده بود بسنده شد. این نتایج ضعیف دلایلی داره. اول اینکه بضاعت ما در تیراندازی همین نفرات هست، این ضعف بزرگیه که در تیراندازی پشتوانه نداریم. چین چندین گروه داره و اگر به نتیجه نرسه ورزشگاه جدید جایگزین میکنه، اما تیراندازان ما همیشه در مسابقات مختلف همین ها هستن. این برای فدراسیون ضعف بزرگیه که نمیتونه ورزشگاه جایگزین بکنه. دلیل بعدی گرانی تجهیزات. این رشته تجهیزات محوره و به قدری تجهیزات گران شده که همین تیراندازان هم به رشته های دیگر روی آوردن. باید بدونیم که تیراندازی به بخش بادی ختم نمیشه. ما 40 ماده در این رشته داریم که 15 رشته اون المپیکی هستن و ما تنها در تفنگ بادی و 3 وضعیت و تپانچه بادی و 25 متر زنان داریم کار میکنیم. ساختارهای ما آماده نیستن تا بتونیم در همه رشته ها فعالیت داشته باشیم و بایستی که بتونیم جایگاه خودمون رو با توجه به رنکینگ جهانی که در گذشته داشتیم و حالا افت هم کردیم بتونیم دوباره ارتقا بدیم و اون رو حفظ بکنیم. رکورد شکنی ویژه قایقرانی ایران در کسب سهمیه المپیک. قایقرانی ایران برای اولین بار دست به رکورد شکنی های ویژه در کسب سهمیه های تاریخی برای المپیک 2024 پاریس در 2 بخش آبهای آرام توسط قایق های کایاک و کانو کانادایی و روینگ دختران زد تا مرزهای بسیاری را جا به جا کند و تاب و شکنی چشمگیری را به نمایش بگذارد. کسب 4 سهمیه المپیک 2024 پاریس دختران و پسران با حضور 5 قایقران از ایران در 3 رشته همزمان برای اولین بار است که در تاریخ ورزش ایران رقم می‌خورد. پیش از این قایقرانی ایران در المپیک 2012 لندن با 4 قایقران تک نفره متشکل از 2 زن و 2 مرد سهمیه بزرگترین جشنواره ورزشی جهان را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون 5 قایقران کشورمان در 4 قایق متشکل از 3 ماده ورزشی کایاک، کانوی کانادایی و روینگ توانستند به سهمیه المپیک 2024 پاریس دست پیدا کنند. قایقرانی ایران برای اولین بار در تاریخ توانست سهمیه قایق 2 نفره یا به اصطلاح تیمی را برای المپیک 2024 پاریس توسط مهسا جابه و زینب نوروزی کسب کند. تا پیش از این در 5 المپیکی که قایقرانی ایران قایقران داشت هیچگاه سهمیه تیمی یا قایق 2 نفره کسب نشده بود تا از این حیث دختران روینگ کشورمان دست به تاریخ سازی ویژه بزنند. با این نکاتی که در خصوص کسب سهمیه قایقرانی کشورمون برای حضور در المپیک 2024 پاریس به اطلاعتون رسوندم، دعوت میکنم شنونده صحبت‌های آقای دکتر سهرابیان رئیس محترم فدراسیون قایقرانی کشورمون باشید که از محل برگزاری رقابت‌های کسب سهمیه برای ما این صحبت‌ها رو ارسال کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و علاقمندان واقعی ورزش. خوشحالم که اولین لحظات صبح به وقت ایران خانواده قایقرانی تونست خبرهای خوبی رو به ورزش ایران منتقل کنه. همچنین که استحضار دارید، همزمان در دو کشور کره جنوبی و ژاپن دختران و پسران من تونستن موفقیت رو به دست بیارن. در کره جنوبی در رشته روینگ دو نفره سبک‌وزن زینب نوروزی و مهسا جاور تونستن با عنوان دومی مسابقات کسب سهمیه المپیک راه پیدا کنن، که این اولین باری هست که تیم قایقرانی به صورت دو نفره و دو بانو در مسابقات شرکت میکنن. و بعد از اون فاطمه مجلل تونست در سنگین وزن تک نفره بانوان عنوان سومی رو به دست بیاره و به المپیک پاریس راه پیدا کنه. خب همزمان با کره جنوبی در ژاپن محمد دوی رضایی تونست در کانوی کانادایی یک نفره 1000 متر با حضور تمام رقبایی که به هر حال در بازی آسیایی هم حضور داشتن با عنوان اولی و کسب مدال طلای مسابقات آسیایی و کسب سهمیه المپیک به المپیک پاریس راه پیدا کنه. و بعد از اون علی آقا میرزایی تونست با عنوان سومی به کسب سهمیه المپیک پاریس رو در کایک یک نفره 1000 متر مردان به دست بیاره. خب این اولین باری هست که 5 ورزشکار از فدراسیون قایقرانی در مسابقات المپیک شرکت میکنه. اولین باری هست که در رشته تیمی و 3 بانو در مسابقات همزمان شرکت میکنن و باز هم اولین بار هست که 3 رشته از رشته های مختلف قایقرانی، روینگ، کانو و کایاک همزمان در یک المپیک شرکت میکنن. من میتونم تشکر و تقدیر بکنم از تمام کسایی که تو این زمینه به ورزشکار کمک کردن، خصوصا مربیای ورزشکاران، خود ورزشکاران، خانواده هاشون، رؤسای هیئت ها، مربیای سازنده و همکاران من در فدراسیون قایقرانی، برای اینکه امروز ورزشکارایی که اینجا هستن با تلاش اونا هست که به هر حال این نتیجه گرفته. و تمام کسایی که تو این زمینه خوشحال شدن میتونم بهشون تبریک بگم. امیدوارم که در المپیک پاریس هم بچه ها زنگ تفریح نباشن و بتونن از حقانیت خودشون دفاع کنن، لااقل اذیت کنن کسایی که قدرتمندان همیشه از کشورهای دیگه با تجهیزات واقعا بالا برای کسب مدال به المپیک میان. امیدوارم که نتایج به شکلی باشه که ما بتونیم خودمون رو آماده کنیم برای ناگویای ژاپن و در اونجا بتونیم کاری که در هانگجو نیمه تمام باقی موند رو تلافی کنیم. پیروز و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید صحبت‌های آقای دکتر سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی کشورمون بود از محل برگزاری رقابت‌های کسب سهمیه المپیک قایقرانی که پس از کسب سهمیه قایقرانان کشورمون برای ما این بسته صوتی رو ارسال کرده بود. آرماند دوپلانتیس ورزشکار سوئدی رکورد جهانی پرش با نیزه را که از آن خودش بود شکست. دوپلانتیس ورزشکار سوئدی پرش با نیزه در مسابقات لیگ الماس به میزبانی شمن بدون اینکه به نوار برخورد کند رکورد جدیدی را ثبت کرد. او از ارتفاع 6 متر و 24 سانتی متری به راحتی عبور کرد و موفق شد رکورد خودش رو 1 سانتی متر ارتقا بده، رکوردی که برای کارشناسان باور کردنی نیست. در مورد این رکورد کارشناس SVT الهاجی چنگ گفته که باور نکردنیه، واقعا فکر نمی کردم که او در اولین مسابقه فصل این کار رو انجام بده. البته این رکورد برای خود دوپلانتیس غیر قابل تصور نبود. گفته که خیلی اتفاق نمیفته اما همیشه اطمینان دارم که هر لحظه ممکن اتفاق بیفته. امروز حس خوبی داشتم، نمیتونم ناراضی باشم. اما میدونید که حسین وفایی نماینده خوب کشورمون بخش نخست رقابت خودش با ترامپ رو، حریف انگلیسیش رو، در رقابت‌های دوره 16 نهایی اسنوکر قهرمانی جهان 2024 از دیروز 1 اردیبهشت ماه آغاز کرده و خدمت اومد عرض بکنم که اسنوکر قهرمانی جهان یکی از مهمترین رویدادهای اسنوکر در دنیاست که بینندگان خیلی زیادی رو داره. در مرحله 16 این رقابت هم حسین وفایی، اسنوکر باز حرفه‌ای کشورمون، در گام نخست با جا ترامپ، نفر دوم رنکینگ جهان و قهرمان جهان در سال 2019 رو در رو شد. در بخش نخست این رقابت ها نتیجه 6-3 عقب افتاد. بخش دوم این رقابت ها هم امروز بعد از ظهر ساعت 17 آغاز شده و هنوز نتیجه پایانی بخش دوم به دست نیومده که ما به اطلاع شما برسونیم. مطمئن باشید در برنامه های این هفته، در طول این هفته، چون رقابت با هم دیگه خواهند داشت وفایی و ترامپ، نتایجش رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. اما امروز بعد از ظهر رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشورمون در واقع دو بخش رقابتش برگزار شد. یکی در بخش 1/4 نهایی، رقابتی که بین طبیعت اسلام شهر و پالایش نفت آبادان برگزار شد، و دیگری رقابت بین شهرداری گرگان و مهرام تهران که از دور نیمه نهایی این رقابت‌ها امروز شاهدش بودیم. بر همین اساس ارتباطمون برقرار شد و محمد حسین واحد همکار خوبمون تا با ایشون در خصوص رقابت‌هایی که امروز لیگ برتر بسکتبال کشور شاهدش بود بیشتر گفتگو بکنیم. آقای واحد درود، شب بخیر.
درود به شما مجید خان مرادی عزیز، درود به همه شنوندگان دوست داشتنی باشگاه خبر.
من یه عذرخواهی بکنم، من اشتباه گفتم محمد حسن واحد، چرا من گفتم حسین؟
درود بر شما، خدا رو بخش آقا، این چقدر اختیار دارین. بریم سراغ خبری که بهش اشاره کردیم. بله، 1/4 نهایی طبیعت تهران تو بازی پنجم، در حالی که دو تیم 2-2 در مجموع 4 بازی قبلی برابر بودن و تکلیف بازی در واقع این سری باید امروز مشخص میشد، طبیعتی ها تونستن 81-75 پالش نفت آبادان رو شکست بدن و در مجموع سری بازی 1/4 نهایی رو 3-2 از آن خودشون بکنن. جردن استیونز 30 امتیاز 1 ریبان 5 پاس منجر به گل و آرمان زنگنه 17 امتیاز 12 ریبان 1 پاس منجر به گل برترین نفرات تیم طبیعت بودن. اون سمت هم برای پالش نفت آبادان حامد حدادی 21 امتیاز 18 ریبان 4 پاس منجر به گل و نوید خواجه‌زاده 18 امتیاز 5 ریباند 2 پاس منجر به گل رو ثبت کردن. نتونستن از شکست تیم خودشون جلوگیری کنن و به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان نتونست حضور پیدا بکنه و زباهن حریف طبیعت شد روزهای شنبه و دوشنبه هفته آینده، یعنی 8 و 10 اردیبهشت ماه. دو بازی اول مرحله نیمه نهایی بین زباهن و طبیعت باید در اصفهان برگزار بشه و این مسابقات پیگیری بشه. این سمت شهرداری گرگان در مرحله نیمه نهایی همجورم که شما اشاره فرمودین مقابل مهرام قرار گرفت در بازی دوم و 76-70 پیروزی رو مقابل مهرام به دست آورد. ویل چری 31 امتیاز 5 ریبان 3 پاس منجر به گل، بعد از اون سینا واحدی هم 14 امتیاز 1 ریبان 4 پاس منجر به گل برترین نفرات شهرداری گرگان بودن. اون سمت هم برای مهرام لایجا هولمن 16 امتیاز و سجاد پذیرفته بازیکن سابق شهرداری گرگان 15 امتیاز 12 ریباند رو ثبت کردن. این بازی دوم بود که شهرداری گرگان برد. اونا بازی اول رو هم 84-59 به سود خودشون رقم زده بودن و باید منتظر بازی سومی باشن که هنوز برنامه‌اش از سوی فدراسیون بسکتبال اعلام نشده، چرا که تیم شهرداری گرگان باید در فینال رقابت‌های بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا مقابل اریازی لبنان قرار بگیره. بعد از تکلیف و مسابقات معلوم بشه. حتی بازی سوم زباهن طبیعت هم برنامه‌اش اعلام نشده و روز 6 اردیبهشت ماه، یعنی پنجشنبه همین هفته تیم بسکتبال ریاضی لبنان میزبان شهرداری گرگان خواهد بود تا مسابقات خودشون رو در واقع فینال رقابت‌های واسل یا سوپرلیگ غرب آسیا برگزار بکنن. امیدواریم که تنها نماینده بسکتبال کشورمون بتونه عنوان درخوی رو در رقابت‌های غرب آسیا به دست بیاره.
به امید خدا. بچه‌های شهرداری گرگان خیلی خستن و حالا فردا دارن میان تهران، سه شنبه هم عازم لبنان میشن، پنج شنبه هم بازیشون در برابر اریازی لبنانه، بعد اریازی لبنان هم توی چند تا پست بازیکنه خیلی قوی گرفته. قراره که شهرداری گرگان هم تو پست پنج یکی دو نفر مد نظرش بود، میخواست که جذب بکنه. فکر میکنم که قراره تو این فاصله که حالا توی تهران هستن، نفراتی که مد نظر سرمربی و کادر فنی تیم هست به تیم شهرداری گرگان اضافه بشه که بتونن در واقع در برابر اریازی لبنان بازی خوبی رو به نمایش بذارن و انشالله دست پر با قهرمانی برگردن به کشور. فکر میکنی که این فاصله کم بین رقابت ها میتونه در واقع باعث بشه که شهرداری گرگان در رقابت های غرب آسیا نتونه موفق عمل بکنه؟
خب به هر حال فاصله زمانی که خیلی کوتاهه و خب اونا امروز بازی کردن و باید به فاصله 3 روز برن به کشور لبنان مقابل تیم بسکتبال ریاضی که به شدت اونها هم تیم قدرتمندی در تاریخ بسکتبال باشگاهی آسیا به حساب میان. البته یه شانس خوبی که تیم شهرداری گرگان داره اینه که ریاضی فقط با 50% ظرفیت سالنش میتونه میزبان تیم شهرداری گرگان باشه. اونها به خاطر جریمه انضباطی که از سوی در واقع فدراسیون بسکتبال آسیا شدن، مسابقه شون فقط با ظرفیت 50% میتونن میزبانی بکنن. به حال اریازی لبنان هم مثل شهرداری گرگان هواداران بسیار پرشوری داره که خب این به حال یه نکته مثبت میتونه باشه براشون، ولی خب اونا هم بازیکنای خارجی خودشون تو بازه زمانی کوتاهی جذب کردن و باید ببینیم به حال توی سفر به لبنان شهرداری گرگان با چه ترکیبی اعزام میشه و خب بازی اولشون رو باید برگزار بکنن. حالا تا بازی دوم و بازی سوم در واقع فاصله زمانی خوبی هست، یک هفته بین هر بازی فرصت هست. حالا با یه باخت هم همه چی تموم نمیشه، اونا شانس بازی سوم دارن چون پیروزی از جمع سه مسابقه بعد دو مسابقه
دو از سه
تیمی ببره. بله دو از سه هست و خب خیلی مهمه که توی این شرایط شهرداری گرگان بتونه انسجام تیمی خودش رو حفظ بکنه. حضور این بازیکن‌های خارجی صرفا تکمیل کننده ترکیب این تیم‌ها به حساب میاد. شهرداری گرگان بازیکن بسیار قابلی داره، همین ویلچری بازیکنیه که در موقعیت یک برای این تیم بازی میکنه در پست گارد راست و بسیار بازیکن توانمندی. قطعا یه بازیکن در موقعیت 5 در کنار ویلچری ارسلان کاظمی میتونه بسیار ترکیب تیم شهرداری گرگان رو قوی بکنه. امیدواریم که امسال اونا بتونن عنوان قهرمانی رو به دست بیارن.
به امید خدا. ممنونم از محمد حسن واحد، برات آرزوی سلامتی و شب خوب میکنم. خدا نگهدارت.
شب خوش. خدا نگهدار.
شفاف سازی به کمک دستاندرکاران ورزش در باشگاه خبر.
اعضای کادر فنی تیم ملی دارت ایران برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شدند. روابط عمومی فدراسیون انجمن‌های ورزشی اعلام کرد طی احکامی از سوی کامبیز ایوب‌زاده رئیس انجمن دارت کشور، کادر فنی تیم بزرگسالان دارت ایران برای مسابقات آسیایی چین تایپه مشخص شدند. حمیدرضا مؤمنی به عنوان سرمربی، محمدرضا شهابی کاسب به عنوان مربی، سونیا جورجانی به عنوان مربی بانوان، مهدی میرزاییان به عنوان مدیر تیم‌های ملی و سلمان احمدیان به عنوان آنالیزور منصوب و معرفی شدند. مراسم اهدای احکام کادر فنی تیم ملی دارت در مراسم افتتاحیه مسابقات انتخابی تیم ملی در سنندج و با حضور دکتر نصرالله پریچهره سرپرست فدراسیون انجمن‌های ورزشی، آقای ایوب‌زاده رئیس انجمن دارت و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان برگزشت. بریم به سراغ دوست خوبم آقای میرزاییان، روابط عمومی فدراسیون بوکس کشورمون، و از ایشون بپرسیم در خصوص حضور دو بوکسر خوب کشورمون در فینال تورنمنت بوکس بیشکک. آقای میرزاییان درود، شب بخیر.
علی خانم مرادی، منم خدمت شما و مخاطبین عزیز رادیو ورزش سلام و عرض ادب دارم در خدمتتونم.
زنده باشی. آقا میثم قشلاقی و علی فتحی رفتن فینال.
بله، خدمتتون عرض کنم که دو بوکسر خوب ما امروز در وزن 80 و 92 کیلوگرم در مسابقات بیشکک با غلبه بر حریفان خودشون به فینال رسیدن، هرچند که این مسابقات برای ما در واقع حالت تدارکاتی داره و شاید نتیجه زیاد براش مهم نباشه و با توجه به خستگی مفردی که بچه‌های ما از ساعت‌ها در واقع معطلی در فرودگاه دبی داشتن، به هر حال بعد بگیم که عملکرد خوبی رو ارائه کردن و ما خیلی امیدوار شدیم که انشاءالله بوکسرهامون بتونن در مسابقات تایلند که هدف اصلی هم هستش عملکرد خوبی داشته باشن. فردا باید حدود ساعت 1 تا 2 ظهر به وقت تهران میثم قشلاقی با حریف از کشور میزبان مسابقه خواهد داد در 80 کیلوگرم و علی فتحی هم برای طبقه کسب طلا حریفی از روسیه رو پیش رو داره. روز به سفر دیگر نماینده ما بود در نیمه نهایی در وزن به اضافه 92 کیلوگرم، در حالی که راند یک رو کاملا 5-0 برده بود به دلیل در واقع پارگی ابرو و با سخت‌گیری عجیب و غریبی که داور وسط مسابقه داشت بازنده اعلام شد و به مدال برنز رسید و نتونست به فینال صعود بکنه.
راجع به روز به سفری اتفاقا میخواستم ازت بپرسم که چرا در واقع ما اونجا نمیتونستیم کاری بکنیم که اعضای برگزار کننده رقابت ها بتونن از حالا یه جوری از حق روز به سفری دفاع بکنن؟ روز به راند اول رو برده بود.
بلد.
پارگی ابرو چطور میتونه دلیلی باشه برای این تصمیم عجیب و غریب داور که او رو بازنده اعلام بکنه تا مجبور بشه به یک مدال برنز بسنده بکنه روز؟
ببینید، در مسابقات بوکس ما شخصی رو داریم به عنوان کاتمن که در واقع هم پزشک هستش و هم باعث قوانین بوکس دنیا رو بدونه، یعنی داوری بدونه و مسائل مختلف که در واقع به همراه داور وسط پس از اینکه بوکسری آسیبی دیگه باشه بررسی میکنن شرط پارگی ابرو باید به قدری در واقع عمیق باشه که دیگه بوکسر نتونه مسابقه رو ادامه بده. بعد از اون قطع میکنن و اگر شما ضربه خطا وارد نکرده باشید امتیازات رو محاسبه میکنن که با این شرط باید روز به برنده اعلام میشه. ولی به هر حال در این تورنمنت ها از اینجور اتفاقات معمولا زیاد رخ میده، ولی در مسابقات رسمی در واقع قوانین هست که شما میده اعتراض میکنی یه پولی رو پرداخت میکنی و شرایط بررسی میشه که البته شاید یک در میلینیوم نتیجه برگرده، چون خود بارها این بلا سر ما اومده، ما اعتراض کردیم ولی در واقع سودی نشه. ولی اینا من به شما میگم که انصافا روز به این بازی رو برده بود، هرچند که میگم این مسابقه تدارکاتی شاید نتیجه زیاد برای ما مطرح نباشه چون میدونیم روز به بوکسرهای خوب ما هستش.
روز به المپیکو قرقیز رو شکست داده بود قبل از این رمضان کارانکوف، به خاطر همین قرقیزا اومدن اینجا تلافی کردن دیگه اینجوری روز برو.
ببینید، هم که سر میزبان هزینه میکنن و شاید دوست دارن که همیشه در این گونه تورنمنت‌ها خودشون به مقام قهرمانی دست پیدا بکنن و این در رشته‌های انفرادی بارها رخ داده، خودتون بهتر از من میدونید.
بسیار خوب، ممنونم ازت. امیدواریم فردا بچه‌ها در دو فینالی که پیش رو دارند بتونن پیروز میدان باشن و با روحیه و انرژی بالایی پا برسه رقابت‌های پیش رو بذارن. ممنونم، شبت بخیر.
سپاسگزارم، شب شما بخیر.
پیگیری تمام مسائل خورد و کلان ورزش در باشگاه خبر.
خب، خدمتتون عرض بکنم که ما رقابت‌های فوتسال رو که به اطلاعتون رسوندم که امروز در گروه های مختلف برگزار شد، میدونید که 4 گروه در لیگ در رقابت های فوتسال جام ملت های آسیا داریم که تیم کشور ما در گروه دی این رقابت هاست. ما روز پنجشنبه گذشته اولین رقابتمون در برابر افغانستان رو 3-1 پیروز میدان بودیم. 2 همگروهی دیگرمون کویت و بحرین با هم دیدار داشتن که کویت 2-1 بحرین رو شکست داد. افغانستان در روز شنبه دیروز اول اردیبهشت ماه در برابر تیم کویت قرار گرفت و 3-3 تونست کویتی ها رو متوقف بکنه و یک امتیاز از این دیدار کسب بکنه. تیم کشور ما هم که در برابر بحرین قرار گرفته بود با نتیجه 5-3 پیروز میدان بود. حالا فردا رقابت ها قراره که ادامه پیدا بکنن و تیم کشور ما قرار هستش که در برابر کویت قرار بگیره و بحرین و افغانستان هم رو در روی هم خواهند بود. میخوام بریم به سراغ سعید پروا و با سعید در خصوص رقابت های فوتسال جام ملت‌های آسیا صحبت بکنیم و بازی‌های فردا. سعید سلام، شب بخیر.
سلام جناب مرادی عزیز و خدای شنوندگان برنامه. بله، همونطور که تاشید میگفتید فردا تیم ملی از ساعت 17:30 به وقت تهران به مصاف کویت میره تا آخرین بازی خودش از مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2024 تایلند. خب ما قبلا 8 بار با کویت بازی کردیم که تو این 8 بازی کلا بردیمشون، 86 گل زدیم بهشون و 15 تا هم گل ازشون خوردیم. نکته جالب این که اولین بازی ملیمون تو فوتسال مقابل کویت بود که 19-6 اینا رو تو مسقط عمان بردیم تو مقدمات جام جهانی 1992. به هر حال بازی سنگینیه. کویتی ها هم خودشون شانس صعود دارن، اگر بتونن ایران رو ببرن میتونن صعود کنن به دوره بعدی، حتی با یک مساوی هم میتونن صعود کنن و این هم دنبال صعودن. خب ما هم دوست داریم با 9 امتیاز کامل مثل ازبکستان و تایلند مقتدرانه به دوره بعدی بازی ها صعود کنیم. که
سعید، یه اتفاق دیگه هم ممکنه فردا رخ بده در صورت باخت کویت در برابر تیم ما و برد افغانستان در برابر بحرین. فکر میکنم این افغانستان که تیم دوم میشه.
بله، اگر افغانستان بتونه با تفاضل خوب بحرین رو ببره و کویت هم حالا با تفاضل گل بالا به بازی این بازی رو، افغانستان میتونه با عنوان تیم دوم صعود کنه برای اولین بار که حضورشون تو مسابقات اولین صعودش هم تجربه کنن. خب میدونی که افغانستان هم همونطور که قبلا هم گفتم کادر فنیش کلن ایرانیه.
بله،
مجید مرتضی با عنوان سرمربی اون تیم هستش و ما هم دوست داریم، برخلاف هم کشور همسایه هست، هم همزبونیم، همه جوره باشون اخت داریم، اونا هم به عنوان تیم دوم میان. از اون برم در نظر بگیر که تاجیکستان مثل تیم کشور همزبون منطقه هم شانس صعود داره فردا اگر مقابل ژاپن مساوی کنه یا بازی رو ببره.
بله،
میتونه از گروه سی صعود کنه به دوره بعدی.
درسته. فقط در حد 30 ثانیه اگر نکته خاصی راجع به بازی فردا ایران وجود داره ازت میشنم.
نکته خاصی که نیست، فقط نکته این که قبلا تا همین 10-20 روز پیش ناظم شریعت هم عربی کویت بود و این تو برای بازی آماده کرد که جایگزین شد با یک تیم عربی اسپانیایی. ناظم شریعت تیم اخراج شد و این که در حال
اخراج ببرد. که فکر میکنم که
ببینید آره
قراردادش به پایان رسیدش و بعد دیگه به توافق نرسیدن. من تو خبرها اینو دیده بودم.
آره اینطوری بگیم خیلی بهتره. ولی به هر حال ما
خیلی بار معنایی اخراج زنگینه سعید.
به هر حال ما چهارشنبه 5 اردیبهشت بازیمون تو مرحله 1/4 نهایی که اگر بازی رو ببریم میریم جام جهانی 2024 ازبکستان.
بسیار خوب.
از شرایط ما چهارشنبه بازی داریم.
ممنونم از سعید پروا بابت توضیحاتش راجع به رقابت‌های فوتسال جام ملت‌های آسیا 2024. باید خداحافظی می‌کنم سعید جان، شبت بخیر.
خدا نگهدار شما. شب
از اینکه امشب هم با برنامه خودتون باشگاه خبر همراه بودید تا این لحظه سپاسگزارم. برای همه شما آرزوی اوقاتی نیک می‌کنم. شب بر همه شما بخیر.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید